شوهرش خلل وارد کرد. شیطان بر امام زمان تسلط نداره، اما به هر حال با قصه باید گفت بر شیعیان امام زمان که تسلط داره که اینا رو یه جوری غافل کنه از حضرت، همشونو دنبال کار دنیا بندازه که غافل از کار امام زمان بشن و ظهور عقب بیفته. شیطان تو کار انبیا و اولیا هم اخلال وارد کرده، چون انبیا و اولیا کاراشونو توسط یارانشون انجام میدن و اگر شیطان نفوذ تو یاران بکنه میتونه خلل تو کار اون معصوم، تو کار اون ولی خدا ایجاد بشه. حالا شما ببینید همچین موجودی تو عالم داره فعالیت میکنه. یکی از نقشه های سنگین شیطان تو قرآن و روایات، بعضی از نقشه های شیطان ذکر شده که چه راههایی برای فریب داره. یکی از نقشه های سنگین شیطان این هست که پیوندهای بین مؤمنین رو سست بکنه، صمیمیت‌ها و پیوندهای بین مؤمنین رو بزنه، سست بکنه. اینو در یکی دو جای قرآن شما میبینید. من تقاضا میکنم این بحث رو دقت بفرمایید. این نتایج بحث خیلی برای این زمان ما مفید و ضروری هستش دانستنش. مؤمنین بینشون یه پیوندهاییست، پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین پدر و مادر و فرزند، پیوند بین اعضای خانواده برادر و خواهر، پیوند بین اعضای فامیل، پیوند بین مؤمن و یه مؤمن دیگر، مؤمنین با هم دیگه، پیوند بین مؤمن و مسجد، پیوند بین مؤمن با مسجدیا، با هیئتیا، پیوند بین مؤمن با عالم دینش، با مرجع تقلیدش، با رهبرش. این پیوندها محبوب خداست. شیطان این پیوندها رو میزنه، سست میکنه، کاری میکنه که مؤمنین از هم جدا بشن. تو یکی دو جای قرآن این نقشه سنگین شیطان برای زمینگیر کردن مؤمنین آمده. من اشاره میکنم بهش. قرآن در یک جا میفرماید ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان فساد و کینه درست میکنه بین افراد، اختلاف درست میکنه، فاصله میندازه، کاه رو کوه میکنه که بینشون تفرقه بیفته. در یه جای دیگه قرآن هم هست انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان میخواد بینتون دشمنی و کینه رخ بده، از همدیگه بغض و کینه داشته باشید، صمیمی با هم نشید. چرا شیطان این کارو میکنه که آدما رو تنها بکنه؟ چون شیطان میدونه. شیطان 6000 سال عالم بالا عبادت میکرد، فوت و فن همه چی رو بلده، شوخی نیست، استاد کار. 6000 سال به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، خطبه قاصعه نهج البلاغه رو ببینید، و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال شیطان تو ملکوت خدا رو عبادت میکرد. تازه امیرالمومنین میگه معلوم نیست اون 6000 سال سالای دنیایی بوده 365 روزی یا سالای آخرتی بوده که هر روزش 50000 ساله. فوت و فن عوالم رو بلده. یکی از کاراش اینه که آدم ها رو تنها بکنه، چون انسان وقتی تنها بشه راحت نصیب شیطان میشه. مقام معظم رهبری یه مثالی یه موقع میزدن، این مثال خیلی مثال قشنگی، ایشون میفرمودن کوهنوردا اون حرفه‌ایاشون تو کوههای صعب العبوری که مثلا برفگیر هست و یخبندانه، وقتی که میخوان برن صعود بکنن کمراشون رو با همدیگه میبندن که اگر یه کسی زیر پاش خالی شد سر خورد زمین، این تا ته دره نره، چون بند به دیگران هستش، تا ته دره سقوط نمیکنه. برخلاف اونی که تنهاست، اونی که تنهاست وقتی پاش بلغزه بخوره زمین تا ته دره میره. پیوندها آدم ها رو نگه میداره اگه با هم باشن. شیطان میخواد تک بشن، تنها بشن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره این جمله معروفه، حتما شنیدید. حضرت امیر تو نهج البلاغه میفرمایید که فان ید الله مع الجماعه، دست عنایت خدا با جمعه، و ایاکم والفرقه، مبادا از هم جدا بشید، تک بشید، تنها بشید. فان الشاذ من الناس لشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب، انسانی که تک بشه نصیب شیطان میشه. این اتفاق الان افتاده متاسفانه. الان میدونید تو غرب باورتون میشه بسیاری از انسان‌ها تنها دارن زندگی میکنن. تو انگلستان یه وزارت هست، وزارت امور تنهایی، که چند سال قبل تأسیس شد. وزارت خونه رو کی تأسیس میکنن؟ وزارت رو وقتی تأسیس میکنن که یه مشکلی تو جامعه هست، برای حلش احتیاج به یه وزارتخانه هست، یه مشکل بزرگ، وزارت امور تنهایی. چون بیش از 9 میلیون نفر از جمعیت 65 میلیون نفری انگلستان تنها زندگی میکنن و این تنهایی عوارض و خسارت‌های سنگینی ایجاد کرده. خودکشی، افسردگی، عقده‌های روحی روانی وقتی تنها باشن، که برآوردی که روزنامه گاردین چند سال قبل کرده بود این بود که خسارتی که آدم‌های تنها به جامعه انگلیس زدن 32 میلیارد پوند تو یک سال. یه وزارت خونه براش تأسیس کردن. خانم ترزا می که نخست وزیر اسبق انگلیس بود، تو نطقی که تو تأسیس همین وزارت خونه بود گفت تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه، انسان‌ها تحمل همدیگه رو ندارن. با حیوانات، با سگ و گربه هاشون زندگی میکنن، با همدیگه نه، تحمل همدیگه رو ندارن. خب ببینید، این اتفاق افتاده تو غرب، آدما تنها شدن و این اتفاق رو شیطان میخواد تو مؤمنین هم ایجاد بکنه. مؤمنین هم از همدیگه دور بشن، به خصوص که متاسفانه حالا به هر حال یه واقعیتی است دیگه، خب بخوایم بپذیریم یا نپذیریم، به خصوص فضای مجازی این دور شدن انسان‌ها از همدیگه و فردگرایی رو بیشتر دامن زده، تجمعات و جمع بودن و پیوندها رو سست کرده. حالا من نمیخوام بگم این بیماری، حالا این بیماری آدم ها رو از هم دور کرده، حالا این انشالله دمانش موقته، ولی فضای مجازی یه واقعیتی است که آدم ها رو از هم دیگه دور کرده. این یکی از خطراتی است که به هر حال شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی میتونه ایجاد بکنه. این رو حواسمون جمع باشه، افراد از هم دیگه دور بشن. شما ببینید تو دین مقدس اسلام چقدر توصیه شده با هم دیگه باشید. من اجازه میخوام ازتون یه چند تا توصیه دین رو که با هم بودن هست رو خدمتتون عرض بکنم. همتون شنیدید که گفتن اگه نماز جماعت 10 نفر جماعت جمع باشن، تعدادش از 10 تا بره بالا، ثوابش و انسوجن دیگه نمیتونن بنویسن. پیغمبر اکرم تو مسجد حاضر غایب میکرد، اگه یه نفر نمیومد شب مسجد، پیغمبر دنبال میکرد که برای چی نیومده، نکنه این مشکلی پیدا کرده که جدا بشه از مؤمنی، دنبال میکرد، پیغمبر اکرم حاضر غایب میکرد. یا مثلا ببینید تو توصیه های دینی ما همتون میدونید به ما گفتن که اگر دعا میخواید بکنید، شما تو باب دعای اصول کافی و کتب روایی ما ببینید، با هم جمع بشید دعا کنید. در روایت از 40 نفر با هم دیگه بشینن مؤمن، 40 نفر دعا کنن، خدا یه عنایت دیگری بهشون میکنه. امام صادق فرمود بابام امام باقر وقتی یه حاجتی داشت، ماها اعضای خانواده رو جمع میکرد، همون تعدادی که بودیم، میگفت من دعا میکنم شما آمین بگید. جمع باشیم، جمع بودن تو دعا تأثیر داره و اجابت دعا. همتون تو حدیث کسا اینو خوندید، ما ذکر خبرنا هازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت بهم الرحمه و حفت علیهم الملائکه. این حدیث در جایی که جمعی از شیعیان دور هم دیگه جمع بشن خونده نمیشه مگر اینکه رحمت نازل میشه، ملائکه میان پایین. جمع، گاهی موقع تو جمع یه دلسوخته‌ای هست ولو من حال ندارم، ولی یه نفر هست که حالی داره که خدا به واسطه او به تمام اون جمع عنایت میکنه.
خب عزیزان، بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان با این برنامه. صحبت‌های حجت الاسلام عالی را در مورد شیطان در آخر الزمان و حربه‌های شیطان شنیدید که یکی از آن حربه‌ها تنها کردن افراد و مؤمنان و جدایی افکندن بین آنهاست. انشاءالله همگی ایمان به این موضوع توجه خواهیم کرد که از یکدیگر غافل نشویم و از یکدیگر فاصله و جدایی نداشته باشیم تا موجبات خوشحالی شیطان و ناخشنودی خداوند را فراهم ننماییم. با این امید از شما دعوت میکنیم که هفته آینده ادامه صحبت‌های حجت الاسلام عالی را در این مورد بشنوید. پس تا برنامه دیگر، همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز بر شما خوش و حق یارتان.
نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. ضمن سپاس از حسن نظرتان و انتخاب رادیو دری برای همراهی، دعوت میکنم با برنامه کنکاش همراه شوین.
کن کاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. روز از تشکیل حکومت طالبان در افغانستان گذشت. طالبان در این صد روز تلاش‌های زیادی در عرصه‌های داخلی و خارجی انجام دادند تا بلکه از سوی کشورهای جهان، منطقه و به ویژه همسایگان خود به رسمیت شناخته شوند. اما تا کنون هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. در برنامه این هفته کنکاش، حکومتداری طالبان و وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان در صد روز گذشته را مورد بررسی قرار خواهیم داد. صد روز از حکومتداری طالبان در افغانستان سپری شد و این گروه تلاش‌های زیادی انجام داد تا بلکه از سوی مجامع جهانی و کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شود. در این مدت دستگاه دیپلماسی حکومت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه اقدام‌های زیادی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید به رهبری مولوی هبت الله آخوندزاده انجام داد. سفرهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و دیدارها با مقام‌های کشورهای آسیایی و اروپایی و حتی ارسال نامه‌ای در پیوند به آزادسازی ذخایر ارزی به کنگره آمریکا از جمله تلاش‌های گروه طالبان در صد روز گذشته بوده است. پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در این مدت چقدر کارساز بوده است و طالبان در این صد روز گذشته چه دستاوردی در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان داشتند و حالا این کشور در چه وضعیتی قرار دارد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی گروه طالبان، در پاسخ این پرسش با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفت:
باید در نظر داشته باشیم که در افغانستان دولت تغییر نخورده، بلکه نظام تغییر خورده است و یک نظام نو پس از دوره نحس 20 ساله اشغال به میان آمده است، نظامی که باید به گونه فوری کشور را مدیریت و رهبری بکند و به پا استاده کند. بنابراین صد روز شاید مدت کافی نبوده باشه تا در مورد کارکرد امارت اسلامی افغانستان قضاوت بکنیم. البته این صد روز را به عنوان یک آغاز و مقدمه خوب میتوانیم تعبیر بکنیم. امارت اسلامی افغانستان در این صد روز دستاوردهای عمده داشته است که میتوانیم از بعضی از آن به طور نمونه یادآوری بکنیم. مثلا برگشتاندن امنیت که یقینا یک جنس گمگشته افغانستان بود که افغانها به آن شدیداً نیاز داشتند. کنون با آنکه هنوز هم ارگانها و سیستمهای امنیتی دولت جدید افغانستان در حال شکلگیری هست و مکمل نشده، اما باز هم مردم افغانستان جان، مال و آبروی خود را در کشور مسئول فکر میکنند. این یک دستاورد بسیار بزرگی هست. ثانیاً آغاز و گسترش روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه، منطقه و جهان. ما و شما شاهد آن بوده ایم که در گذشته با آنکه اینجا شاید تعداد زیادی از کشورها حضور داشتند، اما باز هم رابطه افغانستان با سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه بسیار خوب نبوده، اما امروز الحمدلله یک مفاهمه به میان آمده و ما میبینیم که وضعیت با گذشت هر روز خوبتر و نرمالتر میشوه و سودی آن انشاءالله در آینده نزدیک هم به افغانستان و هم به منطقه میرسه. و سوم، با آنکه وقتی که امارات اسلامی افغانستان به حکومت آمد و به قدرت رسید، پشتیبانی بانکی افغانستان از سوی آمریکا مسدود شد، کمک های از پیش اعلام شده متوقف شد، تعامل رسمی بین افغانستان و جهان هنوز وجود نداره، اما باز هم امارات اسلامی افغانستان به اساس تلاش های جدی که در 3 ماه گذشته روی مسائل تجارتی و اقتصادی داشته توانست است تا بتواند کشور را دوباره در عرصه اقتصادی یا با پا استاده کند و یا حداقل به یک مسیری حرکت بدهد تا در آینده انشاءالله از معضل و بحران اقتصادی که امروز ما با آن مواجه هستیم بیرون براییم. شما میدانید که شیوه انتقال قدرت به یک شکل مناسب نبود و پس از اینکه اشرف غنی و تیم آن از کابل فرار کردند، امارت اسلامی افغانستان ناگزیر شد تا به کابل داخل شود و زمام کشور را عملا و رسما به دست بگیرد. سیستم اداری کاملا فلج شده بود. شاید گمانزنی ها چونین بود که بسیار به آسانی و به زودی این سیستم دوباره فعال و روی کار نشود، اما الحمدلله ما میبینیم که امروز تقریبا بیشتر از 90% سیستم اداری و حکومتداری در افغانستان دوباره روی کار شده و فعال است. و همچنان امارت اسلامی افغانستان با آنکه هنوز نوپا هست و نوبنیاد هست، پروژه های بزرگ اقتصادی را روی دست گرفته، روی پروژه تاپی و تاپ کارها شدت گرفته و همچنان ما میبینیم در داخل خود افغانستان بعضی مشکلات جدی بود، مثلا در شاهراها، جاده ها و غیره. امارت اسلامی افغانستان آن را در اولویت خود قرار داد، شاهرهای سالنگ کار کرد، روی شاهرهای زابل قندهار کار کرد و روی شاهرهای کابل میدان وردک کار کرد و هنوز کارها روان است.
گروه طالبان از روز به قدرت رسیدن در افغانستان تا به امروز تلاش های زیادی را در عرصه دیپلماتیک داشته است تا بلکه بتواند رضایت کشورهای جهان، منطقه و همسایه خود را به دست آورد. در طول 100 روز گذشته رئیس استخبارات پاکستان، وزیر خارجه پاکستان، نماینده ویژه قطر، وزیر خارجه ازبکستان، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، نماینده ویژه هلند و نماینده ویژه آلمان از چهره هایی هستند که در این مدت برای بهبود روابط با افغانستان و تلاش برای تعامل با حکومت جدید به افغانستان آمدند. همچنین وزیر خارجه طالبان و برخی دیگر از مقامات این گروه سفرهایی را نیز به خارج از افغانستان به ویژه به قطر داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بر این باور است که این گروه موفقیت‌های زیادی را در عرصه دیپلماتیک در مدت حکومت 100 روزه خود کسب کرده است. اما پرسشی که در حال حاضر مطرح می باشد این است که چرا بعد از 100 روز که از حضور طالبان در قدرت سپری شده است تا کنون هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته است؟ این پرسش را با پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور طالبان مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
واقعیتش اینه که طالبان به رغم این که مدعیان که یه حکومت همشمول رو بر واقع تشکیل دادن، به دلیل اینکه چند نفری از قومیت دیگه رو در یه سری پست‌ها آوردن، اما با اون انتظاراتی که هم کشورهای همسایه افغانستان دارن و هم در سطح بین الملل انتظار دارن که یک دولت فراگیری رو به وجود بیارن و از اون فاصله بگیرن، از اون دوگم مذهبی که دارن، واقعیتش اینه که اون محقق نشده و به همین دلیله که الان بحث شناسایی طالبان هنوز کشورهای منطقه، کشور اسلامی، کشور همسایه با افغانستان و همچنین قدرت‌های بزرگ و اروپا و امریکا و روسیه و چین هنوز به این جنبندی نرسیدن که طالبان رو به رسمیت میشناسن، چون اطمینان ندارن که طالبان بتونن به صلاح حاکمیت همشمولی رو و شرایطی رو وجود بیارن که افغانستان به صلح و ثبات برسه. تا زمانی که این تردید وجود داره، به نظرم همچنان این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد. ولی واقعیت دیگری وجود داره و این که برای طالبان اومدن قدرت گرفتن و به این سادگی دیگه هم کسی نمیتونه اینا را از قدرت حذف بکنه. از اون طرف فاجعه انسانی داره پیش میاد، به دلیل اینکه تحریم طالبان در واقع بانک مرکزیشون امریکا پولاشون رو به سلام بلوکه کرده و انتقال پول امکان پذیر نیست، کمک های بین المللی در سطح مطلوب نمیرسه و ممکنه تو این فصل زمستان واقعا یه فاجعه انسانی پیش بیاد. بنابراین من فکر میکنم دیر یا زود هم کشورهای منطقه‌ای و هم همسایگان افغانستان هم کشورهای بزرگ به این نتیجه میرسن که بالاخره یه راه حلی پیدا بکنن برای اینکه این فاجعه انسانی تشدید نشه در افغانستان و طالبان رو یواش یواش برن تحت یک شرایطی به رسمیت بشناسن تا بشه به مشکلاتی که الان وجود داره به یک نوعی پاسخی داد. به نظرم میاد چین و روسیه دارن تلاش میکنن که به صلاح سفارتاشون رو بازسازی بکنن. اروپا یا اتحادیه اروپا به نظرم میاد که با انتقال اون دفترش که رفته بود قطر به کابل داره تو همین مسیر حرکت میکنه. پاکستان و قطر از کشورهایی هستن که به شدت دنبال اینن که کشورهای اسلامی و منطقه طالبان به رسمیت بشناسن تا بشه یه راه حلی پیدا کرد، یواش یواش طالبان رو قانع کرد که در بعضی زمینه هایی که به اصطلاح فکر میکنن که به عنوان ایدئولوژی باشه و مشکله، مثلا درس خوندن دختران، که این تو کشور اسلامی همه جای کشور اسلامی الان دخترها در سطح دانشگاهی میرن در ادارات کار میکنن، هیچ کس هم فکر نمیکنه این خلاف شرع. طالبان هم به نظرم یواش یواش دارن به این سمت حرکت میکنن، یعنی الان درسته که میگن فقط دخترای مثلا زیر بلوغ و که تا مثلا کلاس 5-6 ابتدایی میتونن برن، ولی یواش یواش متوجه میشن که با همه کشور اسلامی الان دخترها تو دانشگاه دارن درس میکنن، تو اداره دارن کار میکنن. به نظرم کم کم اونا هم مجبور خواهند بود که اون دیدگاه دوگم خودشون رو تا حدی تعدیل بکنن. حالا در چارچوب شرایط اسلامی اون بحث یک همه کشور اسلامی دارن، همه کشورها میگن که باید اسلامی به صدا زنها در چارچوب اسلام حرکت بکنن، ولی واقعیت هایی که وجود داره اون واقعیت ها رو هم نمیتونن ندیده بگیرن. به نظرم طالبان هم دیر یا زود به این واقعیت ها پی خواهند برد و یه مقداری تعدیل خواهند شد و شرایط هم در سطح منطقه و بین الملل میره به طرف اون که طالبان رو به شناسایی رسمی هم برسن.
بعد از گذشت 100 روز از حکومت طالبان، سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود که روز سه شنبه هفته جاری منتشر کرد، تأکید کرده که تعلیق کمک‌های خارجی، مسدود کردن دارایی‌های دولت افغانستان و تحریم‌های بین المللی بر طالبان، کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌برد، وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار کرده است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، حدود 23 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد و گرسنگی مواجه هستند. همچنین برنامه جهانی غذا تخمین می‌زند که حداقل 1 میلیون کودک در حال حاضر از سوی تغذیه حاد رنج می‌برند. و گفته سازمان ملل بیش از 200 میلیون دلار کمک بشر دوستانه در ماه برای جلوگیری از فاجعه در افغانستان نیاز است. بسیاری از آگاهان امور افغانستان بر این باورند که این مشکلات اقتصادی در کنار چالش‌های سیاسی و امنیتی در افغانستان و همچنین عدم تشکیل حکومت فراگیر، حکومت طالبان و افغانستان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه امور سیاسی پرسیدم که سرنوشت حکومتداری طالبان در آینده افغانستان را چگونه ارزیابی میکند؟
کم کم ما میبینیم و از سختگیری ها هم شما شاهد هستیم که در بحث رسانه ها و در آزادی بیان و مسئله بگه هم کم کم شروع شده. شاید هم تحریکات وجود داشته باشه به صورت نامرئی که اینا را فوق بوده به طرف یک عقب نشینی یا به طرف انزوا. شاید هم آگاهانه یا ناگاهانه چنین کارهای را برا میپرتن و از یک طرف هم میبینیم که فشارهای اقتصادی بالای گرده های مردم فشار آورده و اینا توجهی به این مسئله و این فشارها ندارن و تحریم هایی که از جانب جامعه جهانی هر روز نوان میشه به او هم ارزش قائل نیستند. بنام این کارها را شاید به صورت آگاهانه و برای یک نوع آمادگی برای عقب نشینی و برای سقوط نظام خود روی دست دارن. من فکر نمی کنم که به این شکل اگه نام پیش برن بتانن که تحکیم ببخشند این نظام. اما تا جایی که دیدم میشه یک نوع رقابت جهانی هم وجود داره بین کشورهای ابرقدرت مانند چین، روسیه و آمریکا. در اینجا یا توافق نظر ندارن. در بعض حالت ها حتی ما شاهد سخن های هستیم که رد میشه موضع گیری های غرب. مثلا با آقای کامالوف میگفت که اینا کسایی که شهری هستن و یا غرب زده هستن بیشتر مخالف طالب ها هستن، یعنی طالب ها نیروی بومی هستن و در افغانستان میتونن حکومت کنن، اما طور که امنیت به صورت نسبی تامین کردن شاید بتونن که دیگه مسائل دولتی را هم با آهسته آهسته درست بسازن و یک دولت و نظام باثبات ایجاد بکنن. البته با کمک همین قدرت های منطقه همسایه ها و چین و روسیه که در رأس قدرت های منطقه ای قرار دارن. اما تا جایی که دیدم میشه حرف اول تا اکنون هم آمریکا میزنه، پول ها را هم اونا مسدود کردن، در حالی که ما میبینیم که جامعه جهانی اکثر حتی چین و روسیه هم طرفدار مسدود کردن این پول ها نیست. اما ما میبینیم که ما در گروه بانک ها هستیم و حتی اعلامیه های پخش میشه که یا هشدارهایی داده میشه که امکان داره بانک ها از هم فرو بپاشن و این نظام مالی افغانستان از سخت صدمه بزنه و یک فاجعه باشه برای وضع اقتصادی و اجتماعی افغانستان. بنابراین من فکر میکنم اینا به صورت بسیار تخصصی و بسیار دقیق از نگاه دولت داری فکر نمیکنن. آنچینا مورد بحثشان است فقط شریعت است و تطبیق شریعت در افغانستان که ببینیم کار به کجا میرسونه. اینا تا حال به صورت بسیار جدی اینا در سطوح پایین تر این موضع‌گیری نداشتن علیه کسایی که کار میکنن در دولت. ما هم شاید از این هستیم، اما نظر به اینکه از بالا شروع کردن احساس میشه که اگر توانایی داشته باشن آهسته آهسته در صفوف پایین تر هم اینا اونمو عناصر مورد تایید خود جاگزین میکنن. تا جایی هم دیده میشه در صورت امکان اینا تعویض میکنن کسان را که حتی در سطوح پایین تر هم هستن، اما طور که از بالا شروع کردن و فکر میکنم باز برای مردم دیگه که غیر طالب هستن، غیر تنظیم از اینا هستن، امکان داره باز حالت یک کمک با فشار باشه، خسته کن باشه و اینا کم کم رها بکنن. تا جایی که دیده میشه هنوز هم سیل مهاجرین رو به فرار است.
یکی از تحولات مهمی که در افغانستان بعد از حکومت طالبان اتفاق افتاد، تحول در عرصه رسانه‌ها بود. در مدت 100 روز حکومتداری طالبان، دو طرح جداگانه درباره چگونگی نشرات رسانه‌ها منتشر گردید که اهالی رسانه در افغانستان این طرح‌های طالبان را مایه نگرانی و آن را محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان قلمداد کردند. این نگرانی اصحاب رسانه در افغانستان در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان از حفظ آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها اطمینان دادند. و تازگی و بعد از 100 روز که از عمر حکومت طالبان سپری شده است، این گروه قانون تازه‌ای را در مورد رسانه‌ها وضع کرده و در این قانون تأکید شده است که رسانه‌ها باید بر اساس شریعت حرکت کنند. از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدم که این قانون تازه طالبان در مورد رسانه ها را چگونه ارزیابی میکند؟
البته در قدم اول قانونمند شدن و داشتن یک دستورالعمل و طرز العمل برای فعالیت رسانه ای در افغانستان در هر ساختار و نظام یک ضرورت هست. بنابراین از این که طالبان در حال حرکت به سمت نظاممند کردن فعالیت‌های رسانه‌ای هستند، این رو در قدم اول یک حس خوب نسبت به این قضیه بگیریم. منتها زمانی که از قانونمند شدن و وجود یک دستورالعمل برای فعالیت صحبت می‌کنیم، معنایش این نیست این دستورالعمل با چند قانون کلی و بدون اینکه دارای بندهای مشخص و غیر قابل مهاجه برای تفسیر او باشه مواجه باشیم. اون چی که طالبان فعلا انجام دادن عملا به جای قانونمند کردن در واقع به نوع آنارشیست و بیقانونی دامن زدن هست. مجموعه مواد هشتگانه ای که طالبا او را اعلام کردن یک سری مطالبات کلی از رسانه هاست که هر کسی به میل و سلیقه خودش میتونه او را تفسیر بکنه. زمانی که ما از قانونمند شدن و اجرای دستورالعمل صحبت میکنیم نیازمند این هستیم که مصوبه ها و در واقع دستورالعمل های بسیار جزئی ریز و کاملا مشخصی رو ما بیان بکنیم که در او اولا وظیفه رسانه ها کاملا مشخص شود و ثانیا وظیفه حکومت در مقابل اونها کاملا مشخص شود، در واقع حقوق طرفین نسبت به یکدیگر کاملا مشخص باشه و بسترهای اجرایی کار هم دیده شده باشه و ضمانت‌های تأمین حقوق طرفین هم دیده شده باشه. اینطور نیست که رسانه‌ها در رابطه با حکومت وظایفی داشته باشن اما حکومت نسبت به رسانه‌ها هیچ وظیفه‌ای را نداشته باشد، یا اینکه رسانه‌ها موظف باشن یک قوانین کلی را رعایت بکنن و حکومت نسبت به اونها هیچ تعهدی را افتدار نشده باشم. بنابراین در این قانون هشت ماده‌ای به نظر می رسه که دو اشکال عمده وجود دارد. اشکال اول این هست که تماماً کلیگویی است و این کلیگویی قابل تفسیر هست توسط هر فردی به شکل دلخواه و در نتیجه نمیتوان به عنوان یک قانون جامعی که فعالیت‌های رسانه‌ای را هدفمند بسازه روی او حساب کرد. و مسئله دیگر این است که هیچ حقی برای رسانه‌ها قائل نشده و رسانه ها در واقع تعهدی را از دولت برای مسائل مختلف خودشان دریافت نکردن و حکومت نسبت به رسانه ها هیچ تعهدی را متقبل نشده. این دو کاستی به نظرم باعث میشه که در واقع این دستورالعملی که از سوی طالبان صادر شده نه تنها به بهبود وضعیت رسانه‌ای در افغانستان کمک نکنه بلکه موانع بسیار متعدد و زیادی را هم فراروی رسانه ها و اهالی رسانه قرار بده و مشکلاتی را برای اونها خلق کنه. قبلا رسانه ها به چند دلیل عمده فعالیت‌های خودشون رو کاهش دادن. یک بحث تأمین مسائل مالی اونها بود که در واقع بسیاری از رسانه‌ها منابع مالی خودشون رو از دست دادن و در نتیجه دچار فروکاست در فعالیت‌ها شدن. بحث دیگر بحث برخورد سلیقه‌ای طالبان با رسانه‌ها بود. این و رسانه‌ها عملاً درگیر این قضیه بودن که با چه نوع نشراتی می‌توانند که خودشون رو وفق بدن با حکومت طالبان و طالبان با چه نوع نشراتی مخالفت نمی‌کنند. بنابراین این مطلب هم مطلب دومی بود که با او در واقع رسانه ها فعالیت های خودشان را محدود کردند. بحث دیگر هم اعمال فشارهایی بود که بر سیاست های رسانه ای سوی طالبا صورت می گرفت. این اعمال فشارها در حد لتوکوب خبرنگاران و مصادره اموال بعضی از رسانه ها و حضور در فعالیت های رسانه ای و همچنین یک ایجاد یک فضای رعب و وحشت در در گفتگوهای بسیار ساده‌ای که خبرنگاران با مقامات طالبان داشتن صورت می‌گرفت. به طور مثال در یک گفتگوی بسیار عادی یک رسانه با یک مقام طالب شما می‌دیدید که ده‌ها نیروی مسلح در کنار مقام طالب ایستاده میشن و خود این فضای رعب عملاً بر کارکرد رسانه‌ها تأثیر داشت و در نتیجه رسانه‌ها یک افق روشنی برای فعالیت‌های رسانه‌ای خودشان در افغانستان نمی‌دیدن و از این منظر آرام آرام به سمت خودسانسوری حرکت می‌کردن.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام radio_dari می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام یاد خدای مهربان و با سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند، قاسم موحد هستم با تقدیم آخرین بخش از خبرهای امروز جمعه رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. شیعیان افغانستان مراسم بزرگداشت 40 روز از شهادت نمازگزاران در حمله تروریستی به مسجد جامع قندهار در جنوب این کشور را گرامی داشتند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شیعیان قندهار امروز جمعه با گرامی داشتن 40 روز شهادت نمازگزاران در حمله تروریستی به مسجد امام بارگاه فاطمیه قندهار بر سر مزار این شهدا حضور یافتند. شیعیان افغانستان در این مراسم مجازات عاملان این حمله تروریستی را خواستار شدند. روز جمعه 15 اکتبر بر اثر دو انفجار تروریستی در مسجد جامع شیعیان شهر قندهار دست کم 150 نمازگزار شهید و 200 نفر دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید دولت موقت طالبان در افغانستان همه شروطی را که برای برسمیت شناختن لازم بود عملی کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم امروز جمعه گفت تمامی شروط مورد نظر دولت ها و سازمان ها در جهان را برای برسمیت شناخته شدن دولت طالبان در افغانستان عملی کرده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر خاطر نشان کرد سراسر افغانستان تحت کنترل دولت طالبان هست و این دولت امنیت را برای مردم این کشور به ارمغان آورده و به جنگ 40 ساله پایان داده است. محمد نعیم گفت تمام توجه دولت طالبان کمک به مردم افغانستان است که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنین تأکید کرد طالبان به هیچ کشور اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای حمله به کشور دیگری استفاده کند. محمد نعیم افزود طالبان به فساد 20 ساله در افغانستان پایان داد. گروه طالبان از 15 آگوست قدرت را در افغانستان به دست گرفت، اما هنوز هیچ کشور این دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در دیدار با اعضای تیم مذاکراتی دولت موقت طالبان در دوحه قطر درباره تحولات افغانستان و لزوم احترام به آرمان‌های مردم این کشور و تلاش برای ترویج وحدت اسلامی رایزنی کرد. با گزارش ایرنا، روابط عمومی حزب جماعت اسلامی در شهر اسلام‌آباد روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از سفر سناتور سراج الحق رئیس این حزب به قطر و دیدار با اعضای کلیدی تیم مذاکراتی طالبان که قرار است روزهای آینده با آمریکا گفتگو کنند خبر داد. سراج الحق در دیدار با ملا شهاب الدین دلاور عضو ارشد طالبان که هم اکنون سرپرستی وزارت معادن و نفت در افغانستان را بر عهده دارد و محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه درباره آخرین تحولات افغانستان تبادل نظر کرد. این اولین دیدار رسمی رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان با سران گروه طالبان پس از تسلط این گروه در افغانستان به حساب می آید. بر اساس این گزارش رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان تأکید کرد روند صلح و تلاش ها برای صلح و ثبات در افغانستان باید بر اساس ایده و مدیریت مردم این کشور رو به جلو حرکت کند، زیرا مردم افغانستان رنج، مشکلات و چالش های بسیاری را برای کشور خود تحمل کردند. سراج الحق از کشورهای اسلامی خواستار به رسمیت شناختن دولت طالبان شد و گفت قدرت های جهان از جمله حاکمان اسلامی باید به کمک مردم افغانستان بشتابند و جلو فاجعه انسانی و اقتصادی در این کشور جنگ زده را بگیرند. پاکستان دولت موقت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته است. با این حال به مقامات طالبان اجازه داده تا کنترل سفارت افغانستان در اسلام آباد و سرقنسولگری های آن کشور در شهرهای پشاور، کویته و لاهور را به دست بگیرند. به ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران توجه فرمایید. خطیب نماز جمعه تهران به کشورهای اروپایی توصیه کرد که منافع ملت‌های خود را قربانی منافع نامشروع حاکمان آمریکایی و رژیم صهیونیستی نکنند. حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به آغاز مذاکرات 4+1 با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران گفت امروز هر تحلیلگر سیاسی به خوبی می‌داند در آینده‌ای نه چندان دور رژیم صهیونیستی در منطقه فلسطین و جهان اسلام حضور ندارد و کشورهای اروپایی منافع ملت‌های خود را با رژیمی که تاروپود آن فرو ریخته گره نزنند که خطای راهبردی است. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که منافع ملت‌های اروپایی با منافع ملت‌های آسیایی خصوصاً جنوب غرب آسیا گره خورده است افزود اگر ظرفیت و اقتدار سیاسی و علمی و توانایی محور مقاومت نبود، اروپا در معرض ناامنی‌های سخت قرار داشت و این اقتدار محور مقاومت بود که داعش را سرکوب کرد. حجت الاسلام ابوترابی فرد همچنین با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان علمی ایران گفت از واقعیت‌های نظام اسلامی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید می‌کنند، توسعه علمی و فناوری در کشور است. امام جمعه موقت تهران با بیان این که قدرت محصول علم و دانش است و دانش قدرت خلق می کند افزود اگر دانش و علم با تربیت توحیدی گره نخورد راه را برای استثمار، استعمار و سلطه بر دیگران هموار می کند. حجت الاسلام ابوترابی فرد تصریح کرد تنها راهی که می تواند ایران را به قدرت برساند حرکت علمی، دستیابی به مرزهای دانش و قرار گرفتن در صف نخست تولید علم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرجع علمی آینده جهان است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب از رفتارهای نامناسب غربی‌ها در آستانه مذاکرات ویانا به شدت انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سعید خطیبزاده در تویتر در مقایسه روی کرد و اقدامات امریکا، ترویکای اروپا و جمهوری اسلامی ایران در آستانه مذاکرات ویانا نوشت، در آستانه گفتگوهای ویانا طرفهای غربی اقدام و افزایش تحریمها، صدور بیانیه‌های متقلبانه، ارائه روایات تحریف شده و نیز سکوت در برابر تهدیدات اسرائیل می‌کنند، در حالی که ایران تیم مذاکره کننده جدی و سطح بالا تشکیل داده و خواستار توافق خوب فوری و اجرای کامل برجام و قطعنامه 2231 بوده و رایزنی‌های منطقوی انجام می‌دهد. خطیبزاده با انتقاد از رفتارهای نامناسب غربی‌ها در آستانه مذاکرات ویانا افزود، کافی است اولویت‌های دو طرف را مقایسه کنید. آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای جلب نظر آمریکا با صدور بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را که بالاترین سطح از همکاری را با آژانس داشته است، به عدم همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کردند. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام توافق است که سال 2015 میان ایران از یک سو و گروه 5 به علاوه 1 شامل 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان حاصل و از جنوری 2016 اجرایی شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا ماه می 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام با مشارکت کشورش در این توافق بین‌المللی پایان داد و تروریسم اقتصادی را با هدف فشار حداکثری علیه مردم ایران اعمال کرد. ایران به دنبال خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام هشتم ماه می 2018 تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی‌ها هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. وزیر امور خارجه ایران گفت اگر طرف‌های مقابل آماده بازگشت به تعهدات کامل خود و رفع تحریم‌های غیر قانونی آمریکا ضد ایران باشند، دستیابی به یک توافق خوب و حتی فوری امکان پذیر است. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز جمعه در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد علی‌رغم عهدشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در برجام، ایران با حسن نیت و جدیت در مذاکرات ویانا حضور می‌یابد و خواهان توافق خوب و قابل راستی آزمایی است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه بازگشت به برجام در عمل باید به معنای پایبندی به تمام مفاد و محتوای آن باشد، گفت باید تضمین جدی و کافی وجود داشته باشد که آمریکایی که به آن اعتمادی وجود ندارد دوباره از برجام خارج نخواهد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با مجموعه خبرهای امروز رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تا بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
همگام با ولایت.
خب، علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. این رو باید مسلم گرفت. واقعا همینجور. علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت به اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت میکنه. اگر خوب تربیت کردید که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تاثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابق و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سیناها تربیت شده، فارابی ها، محمد بن زکریای رازی ها، خوارزمی ها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمایی معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله ای رو من نقل کنم از جورج سارتون که چون دیگران که میگن باورپذیرتر میشود تا خود ما بگیم، از این جهت منده بلا عادت ندارم هی حرف این و اون رو از فرنگی ها و غربی ها نقل کنم، اما این جورج سارتون که تاریخ علم رو نوشته و معروف است و ترجمه شده و چاپ شده و لابد همه دیدید، او میگه دانشمندان ایرانی بیشترین سهم و نقش را در این تمدن داشتند و اونگاه که آثار فرزانگان ایرانی را از این مجموعه برداریم، اونگاه زیباترین بخش اون را کنار گذاشتیم. مورخ علمه. یک حرف دیگری هم که این رو من از حافظم نقل میکنم، اینجا یادداشت کردم چون خیلی سابق دیدم نمیتونم رو کلماتش دقت کنم، مال پیر روسوس که اونم این تاریخ و علوم رو نوشته که اونم به فارسی ترجمه شده، سالهاست در دست هم است. سالها پیش من این رو دیدم، عرض کردم میخواستم مراجعه کنم دوباره ببینم، فرصت نکردم حقیقتش، لیکن آدرسش رو یادداشت کردم، یادم هست که آدرسش رو نوشتم یه جایی که این حرف رو کجا زده، تو همین کتاب تاریخ علومه. او گفتگوی یک تاجر غرب اروپایی، حالا ایتالیایی یا فرض کنید فرانسوی، رو نقل میکنه با یه آدم خبره علمی اون روز، مال دوران قرون وسطاست، مشورت میکنه، میگه بچه‌م رو میخوام بذارم درس بخونه و عالم بشه، کجا بگذارم، کدوم کشور، کدوم دانشگاه بگذارم. اون شخص میگه که اگر به 4 عمل اصلی ریاضیات قانعی، که بره 4 عمل اصلی رو یاد بگیره، تو هر کدوم از این مدارس اروپا که میخوای بگذاری فرق نمیکنه بگذار، اما اگر بیشتر از این میخواهی باید بری اندلس. اندلس دست مسلمونا بود. این تاریخ علم در اسلام، اون اولی مربوط به ایران بود، این مربوط به اسلام. یعنی یه چنین تاریخی ما داریم، یک چنین میراثی ما داریم، چه در محیط اسلامی چه در محیط ایرانی. البته این رو هم عرض بکنیم، حمله بر روحیه قومگرایی و ناسیونالیستی نشه، در بین کشورهای اسلامی قله تولید فکر و تولید علم ایرانه بازم. یعنی هیچ جای دیگه ما نداریم شخصیت‌های بزرگی. حالا مثلا فرض کنید که یک کسی مثل کندی در بین فلاسفه، من با اون مثال، یه نفر از این قبیل در ایران متعددن. یعنی اگر ما راجع به تاریخ علم اسلامی هم صحبت می‌کنیم، باز قله اون مربوط به ایرانی، این میراث ماست، این گذشته ماست، این تاریخ ماست.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دل شیطان به نبشید.